ممنون از عادل طالبی عزیز و نشر برگرد که دعوت کرد و خب یه سری اتفاقاتی افتادش که نتونستیم سر تایم این وبینار رو اجرا بکنیم. خوشحالم که الان اینجا و قبلش هم تو توضیح بدم خدمت شما این که قرار مباحثی رو بگیم که شاید کلی و تخصصی باشه و دیفالت رو بر این میگیریم که عزیزانی که دارن این مباحث رو گوش میکنن با برند آشنایی دارن. من سعی میکنم که خلاصه وار مدل ها رو به شما درس بدم، اون چیزهایی که لازمه رو به شما بگم. همونجوری که میدونی برند یک مبحث تخصصی و کاملا حرفه‌ای هستش و در قالب یک ساعت یک ساعت نیم نمیشه همه اون چیزی که شایسته و بایسته هست رو به شما انتقال بدیم، اما تلاش هم میکنم که بر اساس مدل های علمی و مطالب روز با شما صحبت کنم و یک سری اطلاعاتی که نیازمند کسی که میخواد وارد حوزه برند و برندسازی یا پروموشن پرفورمنس برندینگ بشه بهش یه سری داده ها و دیتا اینفورمیشن داده بشه که بتونین ازش استفاده بکنید. اولین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم، میخوایم راجع به هویت و ماهیت و شخصیت کوئیدیتی و آیدنتیتی صحبت بکنیم. اسلایدی که دارین میبینید در مورد مبحثی است که آقای دراکر در یکی از مصاحبه‌هاش اعلام کردش که وقتی که ازش پرسیدن که شما چه چیزی رو نیاز می‌بینید در حوزه برندسازی یا در حوزه کسب و کار یا همون واژه قشنگی که عادل طالبی هم همیشه استفاده می‌کنه ازش کار و کسب، چه چیزی در بیزینس یا پرفورمنس‌ها یا برندینگ‌ها یا پارادایم‌های اصولی کسب و کار شما که پدر علم مدیریت هستی چه ساختاری رو پیشنهاد می‌دید؟ دراکر جمله خیلی خوبی داره، میگه که معلم ابتدایی از من پرسیدش که در نهایت شما هر چقدر درس میکنین یا هر چقدر قرار کار بکنین در نهایت قرار از شما چگونه یاد بشه. این یاد رو یادتون باشه حتما که ما جلوتر توی بحثای مدل ها که میرسیم ببینیم که اصلا قضیه چیه، اصلا این که برند چی هست و چی نیست و مدل چی هست و چی نیست، یه جایی بهش میرسیم که ببینیم که این یاد حالا یا مموری یا احساسات و هیجانات که اموشن بهش میگن، که اموشن واژه‌ای است از انرژی این موشن، یعنی واژه اموشن از انرژی این موشن اومده، راجع به صحبت میکنیم که چقدر نقش داره ذهن، مغز و کارایی و پایایی و مانایی یک برند. واژه برند رو ما خیلی میشنویم، خیلی جذابه، خیلی دوست داشتنیه، این روزها هم خیلی به کار برده میشه، توی دنیا هم داره این اتفاق میفته. برند جذابه کلا، یعنی در حوزه کسب و کار و تجارت و ترید اصولا واژه برند از مارکتینگ جدا نیست، اما جذاب تره برای مخاطب یا آدینس. بیاین ببینیم اول از این که اصلا ببینیم واژه برند از کجا اومده. همونجوری که تو اسلاید داریم میبینین، برند دفینیشن رو داریم میبینیم که هر چیزی که ما داریم در حوزه برند صحبت میکنیم در سطح دانشگاهی هم همینجوری هستش، باید تعریف داشته باشید. اینکه واژگان کلیدی یک مبحث نیاز به تعاریف درست داره. خب اول ببینیم که واژه برند از کجا اومده. کلمه برند 1500 سال پیش تقریبا از اسکاندیناوی شکل گرفت. این واژه در دوران قدیم کسایی که دام داشتن و احشام داشتن دنبال این بودن که وقتی که میخواستن بفروشن این دام ها رو با کسایی دیگه که در اون منطقه زندگی میکردن قاطی میشد دامشون. خب اومدن فکر کردن که ببینن که چیکار میتونن بکنن که بهترین نتیجه رو بگیرن. بهترین کاری که تونستن بکنن اینه که فلز داغ رو برداشتن و به روی دام هاشون علامت میزدن، یعنی هر کسی علامت مخصوص خودش رو روی گاف های خودش میزد که وقتی که میخواستن بفروشنش بدونن که این گاف ها مثلا برای فلانیه. خب در زبان اسکاندیناوی که الان همون نروژ و فنلاند و اینا هستش، سوئد هستش، حرکت داغ زدن و سوزاندن و نشان کردن رو بهش میگفتن برندر. این برندر وارد زبان انگلیسی شد، نشان کردن و تمایز، اینکه تمایز داده بشه نسبت به یک چیزی، وارد شد و شد برند. پس فهمیدیم که واژه برند از اسکاندیناوی و زبان اسکاندیناوی اومده. در ایران خودمون هم این اتفاق افتاده. جاده ابریشم بسیار جاده مطرحی بود در ایران و تجارت درش میشد. کاشان امروزی، شیراز امروزی، اصفهان امروزی سفال بسیار غنی و نابی داشت که هندی ها و چینی ها بسیار اون رو دوست داشتن، اما انقدر کالای تقلبی زیاد شده بود از اساتید مختلف در حوزه کوزه‌گری، مثل شیخ کلینی، مثل شیخ اختر، مثل عماد کابر، اینا کسایی که در حوزه سفال کار میکردن، برای اینکه بتونن که نشون بدن که این مثلا این اثر برای شیخ کلینی است، کوزه است که سالها روش کار شده، اون فرد چون عقیقی که در انگشترش داشته قبل از اینکه اون کوزه وارد تنور بشه زیر اون کوزه میزد نشان خودش رو، نشان که میکردن میفهمیدن که این برای یک استاده، چون اون عقیل فقط دست اون استاد. گلادیاتورها هم همینجوری بودن در روم باستان، نشان میکردن گلادیاتورها رو. این تمایزه باعث شدش که واژه برند شکل بگیره. دکتر بعدی که میخوام بهتون بگم، استادی هم که دارم میبینم، من همیشه به دانشجوام سر کلاس میگم، تو سخنرانی هم همیشه میگم، چیز اشتباهی که در فرهنگ ما متاسفانه، چه فرهنگ علمی چه فرهنگ رفتاری ما جا افتاده، متاسفانه اینه که ما شیپور رو برعکس میذاریم. در زندگی ما، در کسب و کار ما، در تجارت های ما، در اقدامات و عمل های ما، اکشن و پری اکشن های ما، این که چه چیزی هست الزاما مهم نیست. همیشه توی کسب و کار گفتن اگه تبلیغ بکنی موفق میشی، اگه سئو خوب داشته باشی موفق میشی، اگه لوگوی خوب داشته باشی موفق میشی. یکم بیایم عقب‌تر، پارادایم ها و نگاه های جدید علمی و ساینتیفیک در دنیا امروزه دیگه دنبال چی هست نیستن. برعکس، شیپور رو برعکس نمیزنن، اول میرن سر اصل مطلب. مثلا میان میگن موفقیت چه چیزی نیست، بازاریابی چه چیزی نیست، استراتژی چه چیزی نیست. خب مثلا ما تو حوزه استراتژی در حوزه کسب و کار خیلی میشنویم که میگن استراتژی یعنی که هنر جنگیدن. بله، سانتسو اولین بار 500 سال پیش هنر جنگیدن را نوشت و معنی استراتژی را آورد جلو. اما استراتژی به معنای ساده، باید بریم به جمله مایکل پورتر خداوندگار استراتژی برگردیم که جمله خیلی خوبی داره، میگه استراتژی چیزی نیست، استراتژی یعنی وضعیت موجود من، کسب و کار من، هویت من، شخصیت من و آن چیزی که دارم میشود حال و رسیدن از حال به مطلوب و آینده. یعنی از موجود به آینده رسیدن میشود استراتژی، یک سری تصمیم میگیره. حالا توی برند هم دقیقا میخواییم به همین حوزه بپردازیم. به جای اینکه بیایم ببینیم برند چه چیزی هست، به این فکر کنیم که برند چه چیزی نیست. اسلاید نمیدونم داریم یاد یا نه، بس ببینم. سوالی که پرسیدن حتما جواب میدم بهتون. اسلایدم نیومده. خب یکی از کسایی که خیلی تو دنیا در حوزه برند داره صحبت میکنه آقای مارتین نیومایر هستش که در این تصویرش هم میبینید. کتابی داره به اسم لغزش برند، انتشارات سیتان چاپش کرده، فکر میکنم آقای دکتر روستا ترجمهش کردن، کتاب بسیار خوبی هست. برای اولین بار ایشون این فلسفه رو جا انداخت که بیایم صحبت بکنیم که به جای اینکه بیایم فکر کنیم که برند چه چیزی هست، بیایم فکر کنیم که برند چه چیزی نیست. نیومایر جمله خیلی خوبی داره، میگه که برند لوگو نیست، آرم نیست. برند احساس عمیق، دقیق، دوست داشتنی و باطنی شخص یا گروهی از اشخاص برای یک محصول، خدمت، موقعیت، شرکت، نهاد و یا حتی فرد هستش. که اینا رو تک تک بهتون میگیم که اصلا چرا باید روش کار بکنیم. پس نکته که فهمیدیم که ما به جای اینکه فکر کنیم که برند چه چیزی هست، تبلیغات چه چیزی هست، کسب و کار یا استراتژی چه چیزی هست، بیایم برعکس فکر کنیم و ببینیم که اینها چه چیزهایی نیستن. به طور ساده و خیلی خلاصه اگه بخوایم اساره کتاب نیومایر رو بگیم، نیومایر در یک مقاله هم سال 2010 می 2010 توی مقاله می‌نویسه، میگه برند آن چیزی نیست که شما خودتون میگید، برند آن چیزیه که آنها میگویند. آنها شامل مشتریان شما، مخاطبین شما، مصرف کنندگان شما هست. توی مشتری یک واژه‌ای که حالا توی این وبینار خیلی نمیشه راجع بهش صحبت کرد، وقت محدوده، فقط یه نکته هینت بهتون بدم، این که امروز دیگه خیلی دنبال واژه مشتری نباشین. توی مقالات جدید اصلا دیگه خیلی دنبال مشتری نمیگردن، یعنی این افرادی که کارآفرینای موفقی هستن دیگه نمیگن مشتری، نمیگن مصرف کننده، میگن مخاطب یا موکل. که اینها رو بعدا حالا میتونید سرچ کنید دیگه. الان مثلا شما یک کمپانی بزرگی مثل دلویت یا مثل کوکاکولا یا بی سی جی وقتی واردش میشین، تو سایتش نزده مشتریان ما، زده موکلین ما. یعنی میگه ما وکیل شما این، شما موکل ما این، و اینقدر ارزش و عیارش و اعتبار شما برای ما مهمه که ما حواسمون هستش که خطایی انجام ندیم. پس فهمیدیم که برند ثبت یک شرکت نیست، یک اینستاگرام زدن نیست، سئو کردن نیست، لوگوی زیبا نیست، کارمند استخدام کردن نیست. برند هویت است که در جلوتر بهتون میگم. اما یه نکته هم هست، تمام برندهای مانا، پایا، جذاب و دوست داشتنی جدا از داشته های خوب، کاشته های خوبی هم داشتند، جدا از قصه های خوب، قصه های خوب هم داشتند، جدا از فرایند ها دنبال برایند ها هم بودند. حالا ببینیم که اگر میخوایم یک ساختار منسجم، یک استراکچر رود بیس فرم اساسی داشته باشیم، یعنی یک ریشه برندسازی عمیق و دقیق داشته باشیم، دنبال چی باید باشیم؟ اصلی ترین چیزی که در یک برند نیازمند اون هستیم هویت، آیدنتیتی. این هویت بر اساس چه چیزی باید باشه؟ بر اساس کیفیت باشه. خب توی چند تا اسلاید بعد قشنگ بهتون توضیح میدم که تفاوت یک محصول معمولی جنریک با یک محصولی که برنده یا یک محصولی که مگا برنده یا هیوج برنده یا فرا برنده دقیقاً چیه. خب تمام این فرآیندهایی که دارم به شما میگم ذهن ما رو درگیر میکنه. امروز دنیای بازاریابی و کسب و کار بر اساس مدل‌های ذهنی و منتال مدل‌ها و نوروساینس‌ها شکل میگیره. سیناپس‌ها در مغز اتفاق میفتن و سیستم مغزی ما و هورمونوتیک و گذشته و خاطرات ماست که تصمیم میگیره تجربه‌ای بکنیم از یک برند که اون برند به ما حس پویایی و خلاقیت بده. خب پس ما چند تا چیز دوره کنیم دوباره. برند واژه‌اش از کجا اومد؟ از اسکاندیناوی اومد. برند لوگو و اینستاگرام و اینها نیست، اما این نکته هم یادتون باشه. مدل های ذهنیتون اگه نگاه بکنید میبینید که ذهن تصمیم میگیره که تمام برند های خوب و جذاب و دوست داشتنی هم لوگوی خوب دارن، هم رنگ سازمانی خوب دارن، هم کیفیت خوب دارن، هم خلاقن. اینها بخشی از وظیفه یک برنده. شما اگه میخواید بگین که من برند هستم، نمیتونید. کمپانی اپل هیچ وقت نمیاد بگه من برندم چون کیفیت دارم. شما تو آمریکا اگه بگین که من مثلا کیفیت دارم و دارم این قیمت رو از شما میگیرم، بهتون میخندن. خب چون کیفیت در دنیای امروز برای کسب و کار وظیفه است، یک آپشن نیست. خب شما وظیفتونه که کیفیت داشته باشین، وظیفتونه که خدمات پس از فروش خوبی داشته باشین، ارتباطات سبز و سالم و اتصالهای خوبی با مخاطبین و مصرف کنندگانتون داشته باشین. برای اینکه این کارو بکنین، برند تفاوتی داره با محصول معمولی. اصلی ترین تفاوتی که با محصول معمولی داره، برند های شیر آف مایند و شیر آف هارت دارن، یعنی نفوذ در قلب و ذهن مخاطبین خودشون دارن. اصلا برند یعنی سبک زندگی، لایف استایل. خب این لایف استایل یعنی چی؟ یعنی که محصول معمولی یک روغنه. خب که شما سینت رو ستبر نمی کنی که بری روغن ایکس بخری، اگر ایکس نبود ایگرگ را می خری. اما این که شما اپلت رو تبدیل به آیفون تو تبدیل به سامسونگ بکنی احتمالش خیلی کمه، یعنی که سامسونگ تو اپل کنی خیلی فرق داره. که برای همینی که مخاطب ها به این مرحله میرسن که برند ها ساختارهای متفاوتی دارن. چرا؟ چون در سبک زندگی افراد اثرگذارند. اصلا کلا برند ها گره گشا اند و نه عقده گشا، کار گشا اند، راه گشا اند، گره از زندگی شما باز میکنن، دنبال پیچیدگی و بغرنجی نیستن، به صورت ساده خلاقن، پویان، جذابن، دوست داشتنین و حس و رنگ و بو و جنس و امضای خاصی رو به شما انتقال میدن. چجوری این کارو میکنن؟ در ذهن شما و قلب شما همزمان نفوذ میکنن. یه نکته بازاریابی، اگر من یه برندی باشم که با تمام وجودم در قلب و ذهن شما نفوذ کنم، آیا موفقم؟ نه الزاماً. در دنیای امروز با تفاوت قیمت‌ها، با اتفاقات سیاسی، اتفاقات اجتماعی و جامعه‌ای که درش داریم زندگی می‌کنیم و دنیای پرتلاطم و پر رقابت، امکان داره یک برند شبیه شما با دامپینگ قیمت و تغییر قیمت بتونه قشنگ قلب و ذهن مخاطب رو درگیر کنه. برندهای موفقن که در قلب و ذهن دیگران در کنار نفوذ رسوب هم می‌کنن، یعنی تهنشین میشن در سبک زندگیشون. برای تهنشین شدن باید چیکار بکنن؟ برای تهنشین شدن در ذهن مخاطب، شما باید جداتر از یک سیستم کار بکنید. چیکار باید بکنید؟ اون سیستمی که میخواین خراب بکنید وعده است. اصلی ترین واژه‌ای که امروز میخواین روش کار بکنیم دوتا واژه است. یکی پرامسه، قول، وعده، وعید، و بعدیش کوالیتیه. که کوالیتی ساختارهای مختلف داری که تو اسلاید کامل بهتون توضیح میدم. وعده چیه؟ یکم بهش فکر کنیم. به این فکر کنیم که ببینیم مثلا وعده برند یعنی چی؟ وعده برند یعنی آن چیزی که من وعده میکنم و پاش وای میستم. مثلا ولوو میگه من عمدترین خودروی جهانم. ولوو گفته که من تا 5 سال آینده احتمال اینکه کسی در خودروی ولوو تصادف بکنه و بمیره زیر 10%. خب؟ و پای قولش وایستاده. حالا خودروهای ایرانی چی؟ احتمال زنده موندنتون 10%. خب پس ما باید بیاییم راجع به المان ها و انسانیت هم ساختارش فکر کنیم. هر صفت انسانی که میتونید به یک فرد به یک شخص القا بکنید به برند هم میتونید القا کنید. مثلا میتونیم بگیم برندها سویتن، شیرینن، برندها تلخن، برندها جذابن، بعضی از برندها کلا چربند مثل برگر کینگ، مثل مکدونالد. خب بعضی از برندها مایه اند، مثل دی ان ای شون مایه، مثل کوکاکولا، مثل پپسی. بعضی از برندها خدماتن، خب جذابن، دوست داشتنی ان، لوندن. اصلا شما نگاه کنین، برند روندی است لوند. خب یعنی چی؟ یعنی زیبایی و جذابیت و قشنگ بودن بخشیشه، کیفیت و خدمات پس از فروش بخشیشه، نوع سرویسی که داره ارائه میده بخشیشه، وعده و قولی که هم میده مهمه. مثلا والمارت میاد میگه آقا شما اگه از والمارت میخواید خرید بکنید، من با قیمت میدیوم و کم به شما خدمات خوب ارائه میدم و شما میتونید محصولتون رو از من راحت بگیرید. پس سوالا رو من نگاه بکنم. بله دیگه، نمونه ها رو که بهتون گفتم دیگه، اینم که بهتون گفتم دیگه. دقیقاً برند هم عیاره هم اعتباری. یعنی من میخوام اگه برندینگ بکنم، میخوام یک قدرتی رو به یک محصول مالی بدم که اون بتونه بازار رقابتی رو بگیره. اصلا کلا نگاه کنید، یعنی دست منو نگاه کنید، اگه یک محصول معمولی اینجاست، خب برند باعث میشه که یکم بیاد بالاتر اون محصول دیگه، جامپ بکنه، پلتفرم داره. برند تو شکل مختلفی هم دارن. این نکته یادتون باشه که همیشه اندازه، فرم و جنس‌های متفاوتی دارن. یعنی خیلی ساده میتونیم بگیم همه چیز برند دارد اما همه چیز برند نیست، چون برندها سطح‌های متفاوتی دارن. تو اسلایدم اگه نگاه کنین کاملا مثالشو زدم. مثلا احتمال این که یک فرد ایرانی برند خلیج فارس رو به اون تا شکلش رو روی بدنش خالکوبی بکنه، پرشین گالفو، احتمالش خیلی زیادتر از اینه که یک کسی بیاد بیسکویت مادر رو بدنش خالکوبی بکنه. یا در آمریکا اینکه کسی بیاد موتور هالی دیویدسون رو روی بدنش خالکوبی بکنه تا اینکه یک کسی بیاد لوگوی اپل یا سامسونگ رو روی بدنش خالکوبی بکنه، احتمالش خیلی کمتره که کسی بخواد سامسونگ رو بدنش خالکوبی کنه. این دلیل بر این نیستش که سامسونگ یا سامسونگ برند نیست، جنس و فرمش متفاوته. یعنی چی؟ اسلاید بعدی اگه نگاه کنیم کاملا توضیح میده که این جنس و فرم ها چی هست. پیار مدل هستش، یکی از مطرح ترین مدل های جهان هستش، برای آقای ادوارد و مونه هستش. این مدل سال 2004 اولین بار ارائه شد و 2014 یک کسی دیگه به اسم آقای آرتور کاستیلو در برزیل اینو اکسپندش کرد و دیولپش کرد. مدل خیلی ساده ای هست، داره میگه برند ها یا منفی اند یا مثبتن، یا قوی اند یا ضعیفن. هر نوع برندی یا میکس اینها هستن، یعنی یا بعضی از برندها منفی قوی اند، بعضی از برندها منفی ضعیف اند، بعضی ها مثبت قوی اند، بعضی ها مثبت ضعیف اند. مدل کاستیلا یه نکته که داره بیشتر توی برندسازی شخصی و پرسونال برند که جلوتر بهش میرسیم چی هستش کاربرد بیشتری داره و جذابتر هستش، که اصلا این ارزش برند یا این قدرت برندی که داریم میبینیم توی کجا شکل میگیره. عکس آقای کومار رو میبینید، رئیس دانشگاه سنگاپور، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های حوزه بازاریابی هستش. اسلاید قبلی که بهتون نشون دادم داشتش میگفت که برندها یا منفی‌ان یا ضعیفن. خب آقای کومار تو نظریه که داره شدیداً تاکید میکنه، میگه که امروز شما باید اینو بپذیرین که برندها هر چقدر هم محبوب، جذاب، دوست داشتنی هم که باشن، گیرایی داشته باشن، اما نیاز به مانایی و پایایی و حس خوب هم دارن. خب شما یعنی اگه حالا ما تو مدل رولکس که بهتون درس میدم کامل این مطلب رو میشینیم باهاش توضیح میدم بهتون. مثلا ما توی مدل رولکس هم داریم، کومار فقط این اسلاید رو بهتون میگم. کومار یه نکته خیلی خوبی که داره میگه شما اگه بهترین برند جهان هم که نشید، امکان داره که منفور هم باشین. یعنی یک سری از افراد هستن که برند شما رو دوست ندارن. شما ویکتوریا سیکرت هم که بشه یک سری از افراد هستن شما رو دوست ندارن. ماربرو هم که بشه یک سری افراد شما رو دوست ندارن. ولوو هم که بشه یک سری افراد شما رو دوست ندارن. تو برند شخصی شما علی دایی هم بشه یک سری آدم هستن که زیر کامنت ها دارن بهت فحش میدن. خب پس برند یک بُعد جهشی مثبت و گیرا دارد. یک بخش دیگه‌اش این هستش که شما هر چقدر هم رشد بکنی و دیده بشی و برند بشی، مخالف هم پیدا خواهید کرد. ما این همه راجع به برند صحبت کردیم. کلیدی ترین و اساسی ترین واژه و المان در واژه شناسی و شناخت برند یک واژه‌ایه که همه شنیدیمش، اما اصلی ترین و کلیدی ترین واژه مشترک در همه تعاریف برند در تمام دایره المعارف ها و کتاب ها بحث گاوه بنفش یا پرپل کا هستش. کلمه دیفرانس یا دیفرنشیتر، تمایز و تفاوت و خاص بودن، شاه کلید کلمات حوزه برند هستش. یعنی شما نسبت به یک محصول معمولی متمایز باشید، متفاوت باشین و خاص باشین. گرچه که متمایز بودن و متفاوت بودن و خاص بودن این نیستش که شما خودتون رو تو اینستاگرام دار بزنید یا تمام بیلبوردهای شهر رو بگیرید تبلیغ کنید، خیلی اینجوری نیست. تمایز از بیس میاد و گاوه بنفش که یک کتاب خیلی معروفی هم هستش که تو ایران هم ترجمه شده به اسم گاوه بنفش برای آقای ست گادن هستش، دقیقاً همینه. میگه شما تو جاده گاوه بنفش، گاوه قهوه زیاد میبینید، ولی اگه گاوه بنفش ببینید وای میستید. این که شما تو برندتون چه گاوه بنفشی میخواین بسازین به این برمیگرده که اول تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید که من میخواهم چه سبکی، چه تایپی و چه نوعی از برندسازی رو به مخاطب و مصرف کننده خودم ارائه بدم. بیایم ببینیم پس اصلا کلا ما چند نوع برند داریم، یعنی اصلا کلا ببینیم تایپ های متفاوت برند در دنیا چگونه هست. ما کلا 21 مدل برند در دنیا داریم، خب که نیاز نیست شما همه 21 مدل رو ببینید و تو این وبینار هم نمیشه خیلی راجع به صحبت کرد. من 4 تا بیس اصلی برند رو در دنیا که انجمن AMA American Marketing Association ارائه داده و سایت interbrand.com که مراجع اصلی حوزه بازاریابی برند در دنیا هستن، 4 نوع اصلی برند رو گفته که ما ببینیم اصلا این 4 نوع اصلی برند که حالا میخوام یاد بگیریم چیا هستن. اولین نوع برندی که ما باید یاد بگیریم و مرجع هستش و اولین نوع برند هست، پروداکت برند هست، برند محصول. برند محصول شامل چی میشه؟ برند محصول شامل کوکاکولا، دستمال کاغذی، کالاهای مصرفی FMCG یا فست مووینگ کار، کالاهایی که شما استفاده میکنین و جزء لایه‌انفک زندگی شما هستش، مدام به چشمتون میخوره و مطرحن، معروفن، مشهورن و دوچار عیار و اعتبار هستن و باعث میشه که مردم به مجرد اینکه میبیننشون جذبشون بشن و یادآوری داشته باشن و بخریدنشون. دومین نوع برندی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم برند سازمانی یا شرکتی هستش، برند کورپریت اور کمپانی. اگه سلاید بیاد دومین نوع برند، برند سازمانی هستش، برند شرکتی هم بهش میگن. تفاوت شرکت و سازمان خیلی محسوسه. سازمان ها معمولا بزرگترن، از مجموعه ای از شرکت ها تشکیل شدن، مثل سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان سمت، سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی، یا سازمان انتقال خون، شرکت مثل شرکت ایران خودرو و شرکت های متفاوت. خب نکته ای که داره شرکت ها، خب مثل کمپانی سامسونگ یا مثل میتسوشی، تولیدات مختلفی دارن، کارها و فعالیت‌های متفاوتی دارن، کوچیک‌ترن، تعداد اعضاشون کمتره، اما سازمان‌ها بزرگترن، وسیع‌ترن و از شرکت‌های چند منظوره تشکیل شدن، فقط اندازه‌هاشون و تعداد پرسنلشون با هم متفاوته. مثلا کمپانی سامسونگ یکی از این کمپانی‌های برندهای معروفه. شما اگه بدونید یا اگر هم نمی‌دونید من بهتون بگم که کمپانی سامسونگ از یک سبزی فروشی و میوه فروشی در کره کارش رو شروع کرد. الانی که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم سامسونگ برعکس اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن فقط گوشی تولید می‌کنه، یکی از کارهای اصلی که داره می‌کنه تولید تجهیزات نظامی داره می‌کنه، زره بر و تانک و نفر بر داره تولید می‌کنه به اسم سامسونگ و از تجهیزات الکترونیک داره، از تجهیزات جنگیش استفاده می‌کنه. کمپانی میتسوشی که همه فکر می‌کنن فقط ماشین تولید میکنه، کارهای نفتی داره میکنه، سوزن تگک تولید میکنه، خودکار تولید میکنه، همه چیز تولید میکنه. این تفاوت برند هاست که شاید ما بعضی هاشو میشناسیم یا در جریانش هستیم. سومین نوع برندی که خیلی مهمه و در اقتصاد محوری و اقتصاد کارکردی پرکتیکال پرفورمنس اکونومی ها نقش اساسی در تمام کشورها داره که متاسفانه در کشور خودمون زیر 10% داره بهش توجه میشه، برندسازی جغرافیایی هستش، جیوگرافیک برندینگ، که خیلی هم شایع هستش. ما الان توی همین ترکیه خودمون داریم میبینیم که استانبول و ساحل‌هاش رو داره کاملا این کارو میکنه، دبی داره این کارو میکنه، آذربایجان داره این کارو میکنه، روسیه و چین دارن این کارو میکنن. دولت‌ها به این فکر رسیدن به جای اینکه کمپانی‌ها رو بزرگ کنن، به جای اینکه محصولی ها رو بزرگ کنن، یک منطقه رو بزرگ کنن و برند کنن که برای اون بتونه درآمدش کشوری داشته باشه و دلار تزریقش بشه. مثال برند شخص، برند جغرافی مثال ساده ای داره. مثلا نیا کنیم، ما مثال میزنیم، میگیم برند ها تایپ های مختلف دارن تو برند های جغرافیایی. مثلا میگیم فرانسه، پاریس، شانزلیزه، برج ایفل، کافه فرانس. همه اینها برندن ولی تایپ هاش متفاوته. مثلا کسی که تهران هستن شاید این براشون جالب باشه، میگیم ایران، تهران، زعفرانیه، پالادیوم، فود کورت. اینا همش بخشی از برند. یا مثلا اصفهان یا شیراز یا مصر یا نیویورک. خب اینها برندهای جغرافیایی هستن. یکی از مطرح‌ترین برندهای جغرافیایی هم در جهان که در دانشگاه‌ها تدریس میشه مدل فورسی هستش. ایران که ایران رو به 4 سی میشناسن: کات، کارپت، کاویار و کالچر. یعنی ایرانی‌ها رو و برند ایران رو، گرچه که متاسفانه امروز خراب شده، ولی خارجی‌ها ایران رو به 4 سی میشناسن: گربه، فرش و خاویار. و مجموع آن تاریخ ایران که فرهنگ ایرانی هستش، کالچر، بهش میگن فورسی، مدل فورسی هستش. چهارمین نوع برندی که خیلی جذاب هستش و خب توی این مبحث نمی گنجه، من یه مصاحبه مفصلی هم با آقای طالبی داشتم و حالا توی تلویزیون هم چند بار صحبت کردم راجعش، برند شخصی هستش که حالا اگه میخوایم بیشتر دنبال کنیم آدرس وبسایتم هم هست و میتونیم بریم اونجا ببینیم. تو این وبینار نمیشه خیلی راجع بهش طولانی صحبت کرد، فقط کوتاه میگم که چهارمین و مطرح ترین نوع برندسازی، برندسازی شخصی یا پرسونال برند یا پرسونال برندینگ هستش. برندسازی شخصی آن چیزی که شما با دانش خود، کردار خود، رفتار خود، روش و منش خودتون، آن چیزی که در قلب و ذهن مخاطبینتون به جای میگذارید، آن چیزی که از جنس مهارت و تخصص و مهربانی و پهلوانی است، آن چیزی که دستگیری است و ناپاگیری، آن چیزی است که از داشته های شما میاد، از تخصص شما میاد، از حس خوبی که در قلب و ذهن دیگران به جای میگذارید و خودتون رو برند میکنین، و آن چیزی است که دیگران در غیاب شما از شما و تخصص شما یاد میکنن. اینکه شما فقط خوب نباشید، خوب هم دیده بشید اما نه به هر قیمتی. حالا که ما میخوایم برند سازی بکنیم و 4 نوع اصلی برند رو یاد گرفتیم، بیایم به این فکر کنیم که تفاوتی که محصول معمولی جنریک، همونجوری که اول صحبت ها بهتون گفتم، با یک محصولی که برند شده دقیقا در چیه. خب اسلایدی که براتون آوردم برای اسلاید آقای دکتر امیر اخلاصی هستش، از کتاب ایشون هستش، انتشارات علمی چاپ کردن، کتاب های خوبی در حوزه برند و برندسازی، دوست خوبم آقای دکتر اخلاصی دارن، انتشارات علمی میتونید کتابشون رو تهیه کنید. در بخشی از کتابشون کاملا اشاره کردن که ببینیم تفاوت برند ها و محصول های معمولی در چیه. محصول به زور فروخته میشود، خب برند خریداری میشود. خب محصول ایستاست، برند جذاب باقی میمونه. محصول فراموش میشود، برند هرچی ازش میگذره جذابتر هم میمونه. برند ها معمولا انحصاری نیستن، به سمت قیمت بالا میرن، هویت خوب دارن، کیفیت خوب دارن، خلاقیت دارن، نوآوری دارن، جنس و فرم خوبی دارن، هویت بصری و سازمانی خوبی دارن، ارتباطات سبز و سالم با مشتریانشون دارن و قاعدتا قیمت بیشتری هم خواهند داشت. خیلی ها در بازار دنبال اینن که از سمت معمولی بودن به سمت برند بودن برن. خب حالا اینکه این برند بودن چه اتفاقی قرار براش بیفته، اینی که من باید بر اساس یک سری مدل و تکنیک‌های تخصصی پیش برم. اصلا سوالی که پیش میاد، ما اول وبینارم گفتیم شیپور رو برعکس نذاریم، بیایم اول ببینیم که استراتژیمون چیه، قراره چیکار بکنیم، سوال خوب بپرسیم. انسان‌های خوب سوال خوب می‌پرسن. ببینیم اینو ما چرا برند می‌سازیم، سوال بپرسیم دیگه. همین سوالی که خانم آقای جعفری پرسیدم، سوالی که آقای جعفری هم پرسیدن دقیقاً همینه. ما اول اصلا بپرسیم که ما فرایند برندسازیمون دلیلش برای چیه. ما برند می‌سازیم برای دو حالت: یک سری آورده برای من صاحب برند داشته باشد، یک سری آورده برای مخاطبم داشته باشد. دقیقاً نکتهش هم همینه. برندها حواسشون به مشتریان و مخاطبینشون هست و حواسشون فقط به جیب خودشون و پول درآوردن نیست. بیایم ببینیم، کمپانی اپل رو براتون مثال میزنم. شما نگاه کنید، اگر کمپانی اپل باشین و برند بسازین چیکار باید بکنه؟ خب وقتی شما اپل میشین و یک برند قوی میسازین که جذابه، اولین اتفاقی که براتون میفته وفاداری مشتری به شما زیاد میشه، چون خلاقیت دارین، نوآوری دارین، کیفیت دارین. دومین اتفاقی که برای شما میفته تبلیغات نیاز نیست بکنین. اپل خیلی کم پیش میاد تبلیغ بکنه. وقتی تبلیغاتتون کمتر میشه افزایش سوداوری دارین، کاهش ریسکتون میاد پایینتر و دیگه هر کسی نمیتونه با شما رقابت بکنه. بعد یه چیز جالب، شما وقتی اپل میشین و برند میشین، هزار تا چیز دیگه میتونین تولید کنین و به خورد مخاطبتون بدین. گوشی میزنین بدون سیم، ساعت میزنین، آیپد میزنین، نمیدونم آی مک میزنین، همه چیز میزنین. و به واسطه اینکه شما اپل شدین و قوی شدین و جذاب شدین و نفوذ و رسوب داشتین در قلب و ذهن مخاطبینتون، مخاطبین این کار رو میکنن و اونها رو هم میخرن. نکته بعدی، حالا که من این برند رو ساختم، برای مشتری من چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اصلی که برای مشتری شما میفته اینه که شما وقتی اپل شدی یا رولکس شدی، ریسک مشتری میاد پایین، چون میدونه داره برندی رو میخره که پشت پای میسته. خب نیاز به جستجو نداریم دیگه شما وقتی میخواین اپل یا رولکس بخرید. خب و وقتی شما دارین یک برند خوب مثل ولوو سوار میشین یا رولکس دستتون میکنین یا از اپل دارین استفاده میکنین، بخشش هم حس و رضایت و خوشنودی درونی شما هست. این حس و رضایت و خوشنودی درونی شما یعنی چی؟ یعنی من مطلوب. بخشی از این من مطلوب میشه چی؟ میشه فخر. بخشش هم میشه تجمع. این برندی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، چه ابزار و ارکان و المان‌هایی نیاز دارد برای موفقیت و رشد و سعادتش؟ خب من فقط این نکته بهتون میگم، اگر دارم تون میگم فقط بخاطر اینکه میخوام تمام مطالب رو بگم، مطمئنم که شما میتونید فیلم رو دوباره نگاه کنید، از اعتبار ببینید و با دقت ببینید که دارم چی میگم. ببینیم عناصر برند چیه. خب برندها عناصری دارن که بسیار مهمه. اولین عناصری که ما باید یاد بگیم، عناصر پنج گانه برند هستش که سال 2008 مجله برند اکسپرس اولین بار این رو داد، به عنوان عناصر برند ازش یاد میشه. اولین عنصر برندسازی پوزیشنه، جایگاه یک برند در قلب و ذهن مخاطبین و جایگاه یک برند در بازار و مارکت. وات و هو، این که من چه محصول یا خدمتی را برای چه نوع از مشتری و مخاطبی قرار است تولید بکنم، شد اولین المان. دومین المان وعده است. من چه وعده‌ای قراره به مشتریان و مخاطبین خودم بدم؟ این وعده کیفیت، قیمت خوبه، خدمات پس از فروش، نوآوری، جنس، نمیدونم رنگ، بو، یک المانی باید باشه که من یک وعده‌ای بدم، سرعت، نمیدونم جذابیت، یکی بخواد دو تا ببره، حالا هر چیزی که میتونه باشه، من باید یک وعده‌ای بدم که پاش وایسم. مثل ولوو که امنیت رو به شما وعده میدهد، بوگاتی اسپورت رو به شما وعده میدهد و مثلا خیلی از برند مثل والمارت قیمت پایین و میدیوم رو به شما وعده میدهد. سومین المان شخصیت برنده که کامل بهتون توضیح میدم چیه. بعدیش برند استوریه، برندها داستان باید داشته باشن. یعنی اینکه من یک دفعه بیام یک گلی رو تولید کنم و بدمش تو بازار برند نشدم. داستان تولید کردن این گل از کجا بوده؟ از کجا شکل گرفته؟ برای چی شکل گرفته؟ چرا شکل گرفته؟ برای چه کسانی شکل گرفته؟ خب یک عقبه و یک داستانی باید پشت سرش باشه که بدونن این برند چرا وارد بازار شده. در دنیا مثلا توی آمریکا می‌دونیم که علم مدیریت، بازاریابی و برند برای آمریکا هستش که بعداً وارد انگلیس میشه، وارد اروپا میشه و بعدش هم میاد حالا سمت آسیا. خود آمریکایی‌ها میگن که در آمریکا بین 5 تا 7 تا 9 سال طول می‌کشه که شما یک برند رو بسازید. چرا؟ چون رقابت بسیار در آمریکا سنگین هستش. توی ایران اینجوری نیست. معمولاً با پروموشن‌های سنگین شما میتونید یک برند اورننس بالایی داشته باشید و آرام آرام دیده بشین، پروموشن داشته باشین و بریم به سمت دیده شدن. توی ایران معمولاً بین 3 تا 5 سال می‌تونید یک برند جذاب و خوب داشته باشین. ولی باید یه داستانی پشت برندتون باشه. بیس اصلی که این مدل تموم میشه در مدل برند اکسپرس سال 2008، نکته‌ای که داره پنجمین المانه. میگه تمام برندهای خوب باید یک سری فاکتورهای اولیه رو داشته باشن، مثل کیفیت، مثل خدمات پس از فروش خوب، مثل ارتباطات سبز با مشتری و مخاطب، جوابگویی، پاسخگویی، بررسی، بازرسی و وارسی. خب یعنی المان‌هایی که روی محصول یا خدمتی که دارین ارائه میدین هم باشه. به چه چیزهایی نیاز دارین؟ اولین اساس یک برند که مهمه یا قویه، المان‌های ظاهریشه که بهش میگن برند اسوسییشن، تداعیات برند که باعث اسوسییت میشه. یکیش اسم خوب باید داشته باشین، لوگوی خوب، رنگ سازمانی خوب، شعار خوب، وبسایت و سوشیال مدیای خوب و یک ساختار هویت سازمانی و یک هویت بصری جذاب باید در این سادگی باید داشته باشین تا این عناصر برندتون تکمیل بشه. عناصر برندتون که تکمیل شد و حالا که ما فهمیدیم مثلا برند چیه، چند نوع هست، استراتژی هاش چیه و اصلا چرا برند این درست میکنیم، سه تا از کلیدی ترین و مهمترین المان های برند رو دارین در تصویر میبینیم. در تمام ریفرنس ها میگن اگه سه تا المان رو در برندسازی اگر رعایت بکنید، شما به سمت رشد، پیروزی و سعادت قدم خواهید برداشت. یعنی برند شما جون خواهد گرفت و دوچار ریشه خواهد شد. اصلا اصولا برند های قوی هستند که بونسای هستن. آقای آکیارا مثالی داره که میگه که بونسای، گیاهای بونسای بسیار گیاهای مینیاتوری و کوچیک و گرونی هستن. تفاوتش با یک گیاه معمولی که مثلا شاید مثلا 200,000 تومان باشه نهایتا، با یک بونسایی که امکان داره 20 میلیون تومان باشه، تفاوتش در ریشه قوی و مینیاتوری و تناسبشه. ببینید یه بحثی که مثلا حالا شاید توی سئو هم هست، توی تبلیغات هم هست، توی برندینگ و سوشیال مدیا هم هست، همه فکر میکنن که با بیگ بنگ کردن، با تبلیغات انتحاری کردن میتونن موفق بشن. یه مثالی که من همیشه به دانشجوها میزنم، شما تصور کنید که کسی میاد به شما میگه که من تشنمه، خب این لیوان آب رو ببینید، میتونید این لیوان آب رو بهش بدین و تشنگی اون آدم رو برطرف کنید. ولی خیلی ها چیکار میکنن؟ شیر آتش نشانی رو باز میکنن، میگیرن تو دهن یارو که تشنگیش برطرف بشه. اتفاقی که میفته با سرعت 180 کیلومتری که اون آب داره تو شیر آتش نشانی، اون آدمو پرت میکنه به دیوار، ضربه مغزی میشه و میمیره. تبلیغات زیاد هم همینه. مثلا توی بدنسازی هم داریم، شما نگاه کنید، اگه نگاه کنید به رشته بدنسازی میگن تناسب اندام، نه بزرگی اندام. خب یعنی شما بتونید تناسب داشته باشید، اینکه هر چقدر عضلاتون بزرگتر باشه به شما مدال طلا نمیدن، اینکه تفکیک شده عضلاتتون تناسب داشته باشه به شما مدال میدن. و این سخته که شما بتونید دوتا نیم تنتون رو متناسب با هم درگیرید. برندسازی هم همینه. تناسب برندسازی از واژگان برند میاد و از تداعیات برند میاد. سه تا جمله رو یادتون باشه: هویتی داشته باشم، که تصویر خوبی داشته باشد، که در آن صداقت موج بزند. میشه سه تا مثلث برندسازی. عکسی که قرار بیاد رو نگاه کنید، این عکس بسیار عکس معروفیه در حوزه برندسازی، خیلی از اساتید بزرگ دنیا ازش استفاده میکنن. سه تای سمت چپ رو نگاه کنید لطفاً. اسمای کتاب هم حتما همه کتاب رو میگم. ستای سمت چپ رو نگاه کنید. بله حتما حتما چشم حتما میگم بهتون، آدرس سایت هم هستش، میتونید اونجا ببینید. اون ستا رو نگاه کنید. دی ان ای این چهار تا پرنده‌ای که داریم میبینیم، پرندم کبوترم، خب ولی سمت راستی رنگش متفاوته، نگاهش به مستقیمه، نگاه سربالا نداره و دنبال رو نیست. برندهایی که بزرگن، برندهایی که جذابن، فقط دنبال تبلیغات کردن نیستن، ریشه های عمیق میسازن، هویت بصری مشخص دارن، مخاطبین درستی رو انتخاب میکنن، تبلیغات درستی دارن، هویت سازمانی دارن، تیم ورک دارن، به ارتباطات سبز دارن، یعنی تیمی رو جمع میکنن که اون تیم برای اون برند زحمت میکشه و خلاقیت میده بیرون. خب پس اگر قرار برند باشید، نباید پیرو باشید، باید پیشرو باشید. خب بیایم حالا، ما گفتیم که الان توی مدلی که گفتیم، حالا ببینیم که تعریف هویت یا آیدنتیتی یا آیدی چیه. همین کارتای آیدی هستش، از همین میاد دیگه، کارت هویت، آیدنتیتی. میگه کلیه موارد مرتبط با برند، از نام و ظاهر و اینکه در صورت ساده برند چجوری به نظر میاد، اصلا اینکه آقا هویت این برند چیه، هویتش آشامیدنی است. مثلا برند کوکاکولا رو اگه دقت کنین، دی ان ایش دی ان ای آشامیدنی، نیاز تشنگی شما رو مرتفع میکنه. خب و میاد تمایزها رو نشون میده. خب مثلا برندی مثل ماربورو، جذابیتش جذابیت دود صرفا نیست، جذابیت آرامشه برای مخاطبینی که سیگار میکشن، یا ویکتوریا سیکرت همینجور، یا مثلا برندی مثل داملر همینجور، یا مثلا برندی مثل ایکا، بنز، بی ام دبلیو، اینا همیشه این شکلیه. یک هویتی دارن که اون افراد باش ارتباط حسی و تصویری برقرار میکنن. اگر من بتونم وعده و قولی که به مخاطبم میدم، مثلا من میگم من ارزونم، خب من دارم کار فرهنگی میکنم، من کار کتاب دارم میکنم، من قهوه خونه دارم، من چه میدونم پیتزا فروشم، من میکاپ آرتیستم، من چه میدونم هزار تا کاری که دارم انجام میدم، حالا اگه قرار برند بشم، خب یک سری وعده و قول میدم، اما این وعده و قول های من از طرف خودمه، من دارم قول میدم که این چیزها رو دارم ارائه میدم، اما یا اون شخصی که اومد سرویس و خدمت من را گرفت همان حس رو میکنه، یعنی وعده هایی که من دادم، مشتری هم که اومد استفاده کرد از خدمت من یا از محصول من، همون حس رو میگیره، من اون تصویری که کردم درست بوده. اگر بتونیم اون قولی که میدیم با اون چیزی که مخاطب لمس یا تجربه یا اکسپریانس میکنه یکی باشه، هم پوشان باشه، تصویر خوب و زیبا و جذابی در ذهن مخاطب به جای داریم. حالا ببینید برند ایمیج یکی از واژگان کلیدی برند چیه. تصویر برند نخستین کلماتیه که با شنیدن نام برند بزن به ذهن شما میاد. خب میتونه نقاط قوت شما باشه، میتونه نقاط ضعف شما باشه. ما اول وبینار هم بهتون گفتم که برندها الزاماً طرفدار ندارن، خیلی از برندها دشمن هم دارن، چون وقتی بزرگ میشی یک سری افراد هستن که با تو مخالفن. خب پس اولین اسمی که راجب سایپا میشنوید چه به ذهنتون میاد؟ اولین چیزی که راجب بی ام دبلیو به ذهنتون میاد چیه؟ خب اینها میشه تصویر برند. خب اگر تصویر برند خوبی داشته باشم، واژه سومی که تو برند خیلی مهمه، وفاداری، لویالتی یا لویالتی. لویالتی یعنی چی؟ یعنی این که آقا من هر چقدر برند جذابتری بسازم، امکان این که مشتری یا مخاطب من، مثلا دارم میگم، من یک کافی شاپی دارم که یک مشتری ثابتی دارم، احتمال این که این بره کافی شاپ رقیب من احتمال کمی باشه، یعنی به من وفادار باشه. اینکه موهاشو پیش من رنگ میکنه، موهاشو پیش من کوتاه میکنه تا اینکه بیاد سالن آرایشگاهشو عوض بکنه، خب احتمالش خیلی کمه. این میشه قدرت و عیار برند. یعنی شما انقدر کیفیت داشتی، انقدر خدمات پس از فروش خوبی داشتی، انقدر قیمت خوبی داشتی، انقدر پرفورمنس و پروموشن ها جذاب و مانا و پایا بوده که اون مخاطب درگیر زندگی و لایف استایلش شده اون برند و به راحتی ترک نمیکنه این برندو. اصلا تفاوت محصول معمولی با محصول برند همینه. شما اگه بخوای بری روغن بخری، مثلا اویلا یا فامیلا یا بهار یا لادن، اگه هیچ کدومش نباشه نمیای بیرون گریه کنی، میری تبرک میخری. اما شما به راحتی نمیتونی گوشیتو اینجوری عوض کنی، میگی من میخوام اپل 11 بخرم، برنامه ریزی میکنی، سرچ میکنی، هزینهش بالاتره و به راحتی نمیری سامسونگ بخری. میگی خب نه، حالا که اپل نبود من میرم سامسونگ هم میخرم. داستان، استوری تلینگ ها در برندها بسیار مهمه. اینکه هر برند یک داستانی داره. آقای ویلیام مرودا، آقای گری همل، ادوار مونسن، دیگه بهتون بگم آرتور کاستیلا، پیر موله، اینا کسایی هستن که شدیداً روی تصویر و وفاداری برند کار کردن در دنیا و مقالاتی که کار کردن شدیداً به این اذعان دارن که آقا شما اگر قرار باشه که یک مشتری جدیدی بگیری، هزینش 3 تا 13 برابره تا اینکه مشتری قبلی تو مشعوف و خوشحال کنی. پس اگر الان یک کسب و کاری دارین، یک کار و کسبی دارین و برند می‌خواید بشین، حواستون به این کسایی که دارین باشه. شما باید 13 برابر بیشتر هزینه کنید تا آدم جدیدی رو به دست بیارید. خب پس اینایی که دارین رو حواستون باشه تا اینها ارجاع بدن شما رو به دیگران، حس خوبشون رو، تصویر خوب بسازین در ذهنشون که بتونن شما رو معرفی کنن و شما هم برنده باشید، هم برنده باشید، هم برند باشید. نکته بعدی، همه این کارها رو کردم. من همه این اسوسییشن ها رو ساختم، حس خوب خلق کردم، برند ساختم. آیا وقتی کسی می‌خواهد راجع به کتاب صحبت بکند، انتشارات شما رو یادش میاد؟ کسی میخواد راجع به قهوه خونه صحبت کنه یا کافی شاپ، شما به ذهنش میایین؟ وقتی میگیم فوتبالیست، اسم شما به ذهنش میاد؟ خب این میشه یاداوری برند. یکی از کلیدی ترین و اساسی ترین مفاهیم و واژگان حوزه برند، برند ریکاله، یاداوری برند. تعریف یاداوری برند یعنی چی؟ یعنی برند شما در رده چندم لیست ذهنی مشتریان در قیاس با رقبایتان هست. یعنی اگه شما X هستین و Y هم رقیب شماست که هم سطح شماست، هم عیار شماست، وقتی که قرار باشه شما رو انتخاب بکنن، چندمین نفر شما میاد تو ذهنشون. یعنی وقتی میگن ساندویچی، کسی که تو تهرانن، چند نفر مثلا یه دفعه فریکسی یادشون میاد، چند نفر مثلا آدینه یادشون میاد، چند نفر مقدم یادشون میاد، چند نفر نمیدونم پیتزا هات یادشون میاد. اینکه شما تو کدوم رده هستید و سری یادشون میاد یا نه، یا انتخابشون هست، میشه یاداوری برند. آیا شما رو یاد میکنن یا نه؟ تو برند شخصی هم همینه. آیا شما وقتی در یک جمعی نیستید، اگه برند شخصی خوبی دارید، از شما دفاع میکنند؟ اگر پشت سر شما حرف میزنند، کسی پای شما وای میسته؟ آیا آن چیزی که تصویر میکنید دیگران تفسیر هم میکنند؟ خب برند و یاداوریش هم همینه. چجوری میتونید برند ریکال داشته باشین؟ اینجا بحث تبلیغات، ادورتایز و پروموشن بسیار میتونه به شما کمک بکنه. و تبلیغات و پروموشن الزاماً تو تلویزیون رفتن نیست، الزاماً بیلبورد کار کردن نیست، الزاماً سئو کار کردن نیست، الزاماً سوشیال مدیا نیست. میتواند ترکیبی از همه اینها باشد، مولتی باشد. میتواند بر اساس جنس، فرم، رنگ، بو، لهجه و امضا و ساختار و هویت و ماهیت برند شما کاتگورایز شده باشه و سلکت شده باشه و بگین آقا مثلا من استایل کسب و کارم اینه که به سئو نیاز دارد. خب یاداوری برند الزاماً این نیست که شما یه پول عظیم رو تو اینستاگرام خرج کنید و دیده بشین. شما یادآوری پیدا نمی‌کنید، شما فقط دیده میشید. یک تصویر برندی پیدا می‌کنید و سطح آگاهی مردم از برند شما بالاتر میره. اولین برندهایی که در دنیا اسم گرفتن، یکم فانش کنیم قضیه رو، شاید خسته شده باشین. مثلا اگه نگاه کنین، ساندیس برندیه که اولین بار چون اینجوری شد بهش میگفتن ساندیس، یا زیراکس، یا مثلا سامسونت، کلینیکس، کولمن، چای لیپتون، ریکا، پوفک، اسکاچ، نسکافه. خب اینها اولین هایی بودن که چون متفاوت بودن، چون متمایز بودن، چون پیشرو بودن و چون در قلب و ذهن مخاطبینشون نفوذ و یا رسوب کردند، در یادها ماندند. و هر چقدر برندهای بعدی که اومد، مثلا الان کمپانی فلیپس بسیار دستگاه‌های کپی خیلی خوبی داره، ولی هنوزم که هنوز مردم آمریکا بهش میگن چی؟ زیراکس. خب یا خیلی از دوربین‌های خوب اومدن، هنوز که هنوز خیلی به دوربین‌های خوب میگن کنان. خب یا خیلی هنوز به اسپری‌های مون میگن تافت. خب اینا چون اول بودن. سوالی که الان که دوستانتون پرسید، آیا ما تو ایران برند نداریم؟ قطعاً ما برند داریم. اسلاید رو نگاه کنید. اتفاقا برندهای خوبی هم داریم. همون تافتی که مثال زدم رو نگاه کنید. بالا سمت چپ کاسپیان رو ببینید. کاسپیان اسپری مویی که الان کاملا بازار ایران رو گرفته، برند ایرانی هستش. یا مثلا برند دستینی، خیلی‌ها فکر می‌کنن برند دستینی برند ایتالیاییه، در صورتی که دستینی برند ایتالیایی نیست، برند ایرانی هستش. برای کردستان هستش و تو چین سمپل میشه. یا آپارات الان جزو گرون‌ترین برندهای دنیا هستش. یک و یک، برند یک و یک که بهش وان آن وان میگن، او بهش میگن وان آن وان، توی کانادا و توی اروپا خیارشورش و آبلیمو و روبش جزو معروف ترین هاست. برند هاکوپیان همینجور، گلرنگ همینجور، پارس خزر هنوز که هنوز توی ترکیه و عراق خیلی از کافه هایی که برین پنکه های سقفی که استفاده میکنن پارس خزره. توی شهرهای حاشیه‌ای ترکیه، روستاهاشون و اینا، هنوزم که هنوز پلوپز پارس خزر رو میخرن، براشون بسیار جذابه. برند میهن همینجور، برند اوه همینجور صادر داره میشه. برند کاله فقط 2 میلیون دلار در روز، من تا اونجایی که میدونم، فقط تولید ماست داره در عراق. پس نمیتونیم بگیم ما برند ایرانی نداریم. ما برند ایرانی داریم. یا مثلا یه برندی که الان داره جهانی میشه و آقای دوست خوبم آقای شاهین فاطمی که من سعادت داشتم پارسال هم با ایشون یه سخنرانی داشتم در سمینار برندسازی، برند دورسا رو دارن که برند دورسا رو داره الان جهانی هم میکنه. پس ما برند داریم. خب اما اینکه این چقدر سطح و عمق داره برمیگره به اینکه ما چقدر هویت بصری جذابی داریم، ما چقدر اولین نفر بودیم. مثلا این اسلاید رو نگاه کنید، اینها اولین نفرهایی بودن که شاید ما خیلی نمیشناسیمشون. وسط عکس وسط رو نگاه کنید، آقای زیمنس هست، بالا سمت چپ آقای تویوتا هست که کمپانی تویوتا رو درست کرد، پایین سمت چپ آقای بوئینگ هستش که خط هواپیمای بوئینگ رو ساختش، پایین سمت راست آقای رویترز هست که خبرگزاری رویترز رو ساخت. و فکر می‌کنم جذاب‌ترین عکسی که هستش آقای دسلر هستش بالا سمت راست، که یک مثال خیلی جذاب در حوزه برندسازی هست. آقای دسلر اسمش ادولف بود و فامیلیش دسلر و پدرش عدی صداش میکرد، فامیلیش هم دسلر بود و چون پدرش عدی صداش میکرد، کفشی که تولید کرد و اسم خودش رو گذاشت، باباش چون عدی صداش میکرد میگفت عدی، فامیلیش هم دسلر بود، مخفف که شد عدی دس. برادری داشتش به اسم رادولف که پم بهش میگفتن، او هم کفش تولید کرد و اسم کفشاش رو گذاشت پوما. هنوز هم که هنوز نوادگان و فرزندهای پم و آدولف دسلر، این دوتا کمپانی هنوز هم که هنوز با هم دشمن های درجه یک هستن. چرا؟ چون تو جنگ جهانی، حالا داستان داره، برند ها میگیم داستان دارن، تو جنگ جهانی یکی از این برادرها در زمان رایش سوم هیتلر لو داده میشه و به زندان میفته و اون بازجو میگه که تو رو برادرت لو داده. و این جنگ هنوز هم که هنوز بین پوما و آدیداس هستش. پس شما میتونین اولین نفرها باشین. راجع به هویت بصری برندها صحبت کردیم، گفتیم برند لوگو نیست، اما برندهای خوب لوگوهای خوبی هم دارن. من 3 تا از بهترین لوگوهای جهان رو در حوزه برندسازی براتون آوردم که شاید براتون جذاب بشه. اولین برندی که داریم میبینیم برند فرمول 1 هست، مسابقات فرمول 1. شما در نگاه اول اون وان نهفته رو نمیبینید، خب؟ یا اگر اون وان نهفته رو در لوگو ببینید، اون شونه که فکر میکنید شونه سمت راست، بال ماشین های سرعته. یعنی نگاه کنید، لوگو داستان برند خودش رو در قالب لوگو آورده. یعنی برند اینقدر جذابه و سرعت رو قراره به ما نشون بده، در ساختار لوگوش و طراحی لوگوش هم آورده این رو. شما اگه اون قسمت قرمز رو نگاه کنید که هاشور داره، اون بال ماشین های مسابقه هست. یا بسکین رابینز رو ببینید، بسکین رابینز مطرح ترین بستنی دنیا هستش. خب شما وقتی اون بی آر بالا رو میبینید، شاید در نگاه اول عدد 31 رو درون اون لوگو نبینید، خب ولی وقتی که دقت میکنید میبینید که اون بی و آر یک عدد 31 وسطش هست. اون عدد 31 طعم بسکین رابینز هست. نگاه کنید جذابیت برند ها رو، داستانش رو در قالب لوگو آورده. پایین فدکس، پست فدکس. شما تو نگاه اول شاید اون فلش رو که من براتون فلش زدم آوردم پایین پرش کردم و نبینید، شما دارید فقط فدکس می‌بینید. اما فدکس داره میگه که من چی براتون به سرعت این رو انجام میدم، اون فلش رو آورده که من پست رو انجام میدم. یا لوگوی آمازون رو اگه دقت کنید، اون فلش که اومده از A تا Z، یعنی که من از A تا Z یه کارا رو براتون انجام میدم. و تازه نکته بعدیش اینه که من از A تا Z که این کارو براتون انجام میدم شکل لبخنده، یعنی لبخند به لب شما میاد. تمام ساختار برند رو داره در قالب چی؟ همون چیزی که بهتون گفتم، تداعیات. اسلاید رو نگاه بکنید، آن چیزی که تصور اون برند بوده رو داره به شما القا میده. میگه آن چیزی که مردم احساس میکنن، آن چیزی که من دارم انجام میدم و ادعا میکنم و وعده و قول و وعیدشو دارم میدم، اگر هم پوشان باشه و با هم میکس بشه، یعنی من سر چیزهایی که میگم وایستم، خب حسی که دیگران از من میگیرن، چه به عنوان یک شخص، چه به عنوان یک محصول، چه به عنوان یک خدمت، چه به عنوان یک آرایشگر، چه به عنوان یک کدنویس، در هر جایگاهی که هستین قطعا هم محترمید هم مهمید. خب اگر یک کار و کسبی دارین، دارین پرفورمنس میزنین یا پروموشن میزنین براش، بر اساس استراتژی دارین میرین، الزاما نباید فقط دنبال استراتژی های خوب باشین، باید دنبال استراتژی های بد هم باشین. چون اگر بدونین که استراتژی های بدتون یا همون هنر جنگیدنتون، یا بهتون گفتم استراتژی یعنی از موجود به مطلوب رسیدن شما و تصمیمات و اقدامات شما، اکشن ها و پری اکشن هاتون، کنش ها و واکنش هاتون، فرایند ها و برایند هاتون به یک میکسچری برسه که در این میکسچر هم پوشان باشه، آن چیزی که من میگویم با آن چیزی که مخاطب وقتی وارد مغازه من میشه یا سایت من رو میبینه یا کتاب من رو میخونه، او هم همین حس رو دریافت بکنه، قطعاً و حتماً به سمت برندسازی شیفت خواهید شد. چگونه این کار رو بکنم؟ مدلی که دیگه الان مدل دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم، مدل فوردی هستش. من که اینها رو یاد گرفتم، باید بر اساس یک المانی بتونم اینها رو ارجاع بدم و بتونم پرکتیکال به صورت عملیاتی اجراش کنم. چیکار باید بکنم؟ از مدل فوردی باید استفاده کنم. مدل فوردی به شما میگه که اول کشف کنید که مخاطبین، اولین دیش دیسکاور، کشف کنید که شما مخاطبینتون کیه. یعنی اگر من یک آرایشگر زن هستم و قرار مثلا چه میدونم مخاطب عروس بگیرم، خودمون خانوم مشتری شما نیست، این اشتباهی که همه میکنن. کی مشتری شماست؟ همسر ایشون مشتری شماست، چون ایشون قرار اون پول رو بده. خب یا اگر شما دارید یک محصول مردانه میخرید، یک خانوم داره اون رو میخره، الزاماً اون مرد خریدارش نیست. پس کشف کنید که مخاطبین شما و مشتریان شما در بازار هدف شما چه کسانی هستن. خب وقتی که کشف کردین که برای چه کسی میخواین محصول یا خدمتی رو تولید بکنید، به فکر دیزاین باشین. دومین دی، خب طرح داشته باشین که من چگونه باید این رو انجام بدم، برای هویت بصریم، برای خلاقیتم، نوآوریم، زیر ساختام. شما میتونید تبلیغات خیلی بزرگ داشته باشید، خب اما این تبلیغات خیلی بزرگ باعث میشه که شما چی؟ فقط دیده بشین. خب اگه دقت کنید، من بارها گفتم خیلی وقتا شما تو رادیو که میشین، تو ماشین که میشینین، تو رادیو، تو تلویزیون، تو بیلبورد، تو شبکات اجتماعی، همش دارین یه برند رو میبینین. خب تا یه جایش خوبه، خب طرح داره اما اجراش ایراد داره. یه سوم دلیوره. من آیا اون کمپین تبلیغاتی که دارم می‌نویسم، اون کارهایی که دارم برای برند خودم انجام میدهم، متناسب با شخصیت برند من هست یا نه؟ همه این کارا رو هم کردم، برند هم شکل گرفت، اتفاقات خوب هم براش افتاد. حالا وقتی من کشف کردم مخاطبینم کیه، طرح من چیه، می‌خوام چجوری وارد بازار شم، اجراش چگونه است و چقدر پول تو جیبمه، دی آخری که به درد من میخوره دیولوپه، من باید بتونم برندم رو گسترش بدم، من باید مخاطبین جدید بگیرم. پس اصلی ترین چیزی هم که دیگه هم یاد گرفتیم این شد که این چارتا رو هم فهمیدیم. بیایم ببینیم تمام برندهایی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم سال 2018 کیا بودن، چیا بودن. خب همونجوری که میتونین حدس بزنین، یک تا چهارش در حوزه فناوری هستن، پنجمیش کوکاکولا هست، اولیش اپل هست با ارزش 200 بالای 200 میلیارد دلار و گوگل، بعدش هم آمازون. نگاه کنین برندی مثل زارا هم هستش، اچ‌ان‌ام هست. خیلی جالبه برند 32 دنیا رو اگه نگاه کنید پوشک بچه است. این خیلی جالبه ها، یعنی شما 32 برند مطرح جهان اگه نگاه کنید اسلایدو، پمپرز که برای کمپانی پی ان جی از پورتینگر انگند. بعد نگاه کنید دو تا رقیب بغلیشو، یه برندی مثل اچ‌ان‌ام و هرمس، یعنی هرمس در رقابت با پوشک بچه است در دنیا. این خیلی نکته مهمیه. یا مثلا اپل رو نگاه کنید، نایک رو نگاه کنید، مکدونالد رو نگاه کنید، بی ام دبلیو رو نگاه کنید، فاصله شو با بنز. همه فکر می‌کنن بی ام دبلیو رقیبش بنز، در صورتی که اینجوری نیست. بنز سمت چپش کیه؟ تویوتا. رقیبش تویوتا. این اتفاقاییه که سیتا برندیه که توی سال 2018 کمپانی اینتر برند اومده اینا رو رنگ کرده، طبقه بندی کرده. اسلاید بعدی سال 2019 این برندها رو به شما نشون میده. ببینید چه اتفاقی میفته. اولین نکته‌ای که داره نگاه کنید زارا چقدر پیشرفت کرد. زارا لوگوش هم عوض شد. پمپرز دیگه اون رقیب قبلی نیست، افت کرده. گوچی اومده حالا وسط، ژیلت اومده، نسکافه اومده، فولکس واگن اومده، خب دیزنی اومده، فیسبوک اومده. نایک پیشرفت 7% داشته، مکدونالد پیشرفت 4% داشته. این ام مکدونالد هست که همه فکر می‌کنن ام، اصلا ام نیست. اگه بدونید میدونید که این ام مکدونالد نه سیب زمینیه نه ام. ساختمون های اولی که در مکدونالد ساخته میشد شکل تاخاش به شکل ام بود و طلایی بود. معمارش اونجوری طراحی کرده بود، کسی که میخواست لوگوشو طراحی کنه شبیه تاخای اون در بود. پس اینو یادتون باشه اون ام نیست. یا مثلا این تیک نایک رو اگه نگاه کنید همه فکر میکنن این تیکه، تیک نیست. نایکی الهه سرعت هستش در آتن باستان و شما دارین بال دو تا فرشته رو از نیمرخ می‌بینین. اون تیکی که دارین می‌بینین بال یک فرشته است که شما دارین از نیمرخ نگاه می‌کنین. افت یک برند دیگر رو نگاه کنین، هوندا رو نگاه کنین، رشد 3% داشته. اما از این برگه نگاه کنین اچ‌ان‌ام 3% افت کرده. پس دارین می‌بینین نسبت یک سال برندها رو اگه با هم مقایسه کنین، BMW و بنز و تویوتا یا فناوری‌ها پپسی، مثلا تفاوت پپسی و کوکاکولا رو نگاه کنین فاصله چقده؟ بالای میلیارد دلار تفاوت دارن، اما رقابت با هم یکیه. چرا همه این چیزها رو به شما گفتم؟ که ذهن شما آماده بشه. گفتم حوزه برندسازی و اصولا مبحث برند مبحثی نیستش که بشه یک ساعت و دو ساعت راجعش صحبت کرد. کیسایی که در برند صحبت میشه در دنیا بالای 30 ساعت تدریس تخصصی در دوره فوق لیسانس و دکترا هستش. من سعی میکنم که خیلی کوتاه فقط کلیات رو به شما بگم که تو ذهنتون آماده بشه و میخوایم وارد مدل بشیم. اینکه مدل ها رو حالا درس بدیم که من ذهنتون آماده کردم که حالا این مدل های عملیاتی که من میخوام برای برندینگ انجام بدم چی هستش و چیکار باید بکنم. قبل از اینکه ما بخوایم این کارا رو انجام بدیم، اول بیایم به این فکر کنیم که ببینیم مدل چی هست اصلا. ما میخوایم راجع به مدل صحبت کنیم، ببینیم که اصلا مدل تعریفش چیه. آقای جورج باکس تعریف خیلی خوبی داره، میگه قطعا همه مدل ها اشتباهن، خب اما برخی هاشون کاربردی هن. یعنی شما مدل میسازید که از مدل استفاده کنید برای پیشرفت و سعادت یک کسب و کار. جورج باکس میگه اشتباهن چون ساده شدن مدل ها، کاربردی هن چون میتونیم از اونها بیاموزیم. یعنی ما یک چیز بزرگی رو که برای ما نامفهومه رو قرار کوچیک کنیم، مچاله کنیم، خلاصه کنیم و سادهش کنیم به اسم مدل. خب ببین تعریف مدل چیه. مدل خلاصه ای از واقعیت رو مدل میگن، تصویر ساده شده از واقعیت بیرونی برای یک انسان. خب یعنی ما یک عینکی میذاریم جلوی چشممون تا بتونیم دقیق‌تر و عمیق‌تر و ساده‌تر بتونیم یک چیزی رو ببینیم. شما به بچه 3 تا 5 ساله خب اگر دو تا دایره بکشین جدا روی کاغذ و یک مستطیل رو بکشین روی کاغذ دیگه و بهش بگین که یک ماشین بساز، اون دو تا دایره رو برمی‌داره می‌ذاره زیر اون مستطیل میشه ماشین. یعنی برای همه ما در مدل ذهنیمون دو تا دایره و یک مستطیل کنار هم شکل ماشین میشه. آیا شبیه یک ماشینه؟ نه، مدل ساده شده است، شبیه سازی شده است. پس مدل هایی که می‌خوایم بگیم، یعنی علم برند رو بر مبنای سادگی می‌خوایم بیایم خلاصه کنیم که ببینیم آقا این برندینگی که داریم میگیم اصلا مدل هاش چی هست. یکی از مطرح‌ترین مدل ها در حوزه برندسازی، چه شخصی چه فردی چه سازمانی چه تیم ورک چه استارتاپ چه هر نوع برندی، همیشه بزرگان حوزه برند از چیزی که استفاده میکنن مدل دریک هست. مدل دریک چیه؟ مدل دریک میاد از 4 کلمه انگلیسی شروع میشه که میگه این 4 رو رعایت بکنی برای برندسازیتون دوچار هویت و شخصیت و ماهیت خواهید شد. اولین کلمه کلمه دیفرانس هست یا دیفرنشیشن، تمایز. خب که فرانسویش میشه دیفرانس، مدل فرانسوی هست تقریبا. کلمه بعدیش میشه رلوانس، کلمه بعدی استیم و کلمه بعدی نالج، دانش یا آگاهی. خب میاد به صورت خلاصه و ساده بهتون میگم، مدل میاد به شما میگه که برای بیس اولیه هویت دادن به یک برند، اینکه شکل بگیره، اولین کاری که باید بکنید اینه که تمایز داشته باشید، یک تمایزی باید داشته باشید. و بهتون گفتم تمایز این نیستش که شما حرکات جلف بکنید تو اینستاگرام، یا فقط تبلیغ الکی بکنید، یا فقط بردارین کپی کنید. حالا کپی پیست که خیلی خوبه، الان خیلی ها مثل موس لپتاپ خیلی میان کپی پیست میکنن یه محصولو، ولی خب خیلی بدترش میکنن کپی ویست میکنن، یک محصول نابود میکنن. خب پس تمایز اولین چیزش هست، دیفرانس. بعدیش میاد روی رلوانس، من تمایز دارم، ارتباطات و رابطه سبز درون سازمان و برون سازمانی دارم. میدونید که در تمام منابع اصلی دنیا میگن که آقا حتی تو منابع انسانی میگن شما برندسازیتون باید درونی باشه، یعنی اعضای تیمتون، کسایی که دارین باشون کار میکنید، از منشی گرفته تا خدمتکار تا کسی که داره بهترین کارها رو برای شما انجام میده تا دستیارتون، اگر حس خوبی نسبت به اون برند نداشته باشه و حالش خوب نباشه، برند شما از درون شکست خورده باشه. یعنی شما نمیتونی بگی که آقا من یه کسی رو بیمه نمیکنم، خب حقوق خوب بهش نمیدم، بعد یک سازمان مردم نهادم. خب شما از بیس ریشه برند خودت مشکل دارید، تو رفتار متناسب و مناسبی با افراد سازمان خودت نداری، تو خودت سبز رفتار نمیکنی با کارمندات، چطور نیاز امکان داره که مخاطبین با تو این رفتار بکنن؟ پس اصلی ترین نوع برندسازی از درون سازمان ها شروع میشه، برندسازی درونی. پس من یک تمایز و تفاوتی دارم در محصول یا خدمتم، یا حتی در لوگو و رنگ و سازمانیم، یا جنس خلاقیت و نوآوری محصولم. ارتباطات سبز درون سازمانی و برون سازمانی دارم، یعنی خدمات پس از فروش و بعد از فروش هم دارم، در حین فروش هم دارم، گارانتی و وارانتی هم دارم، احترام میذارم به دیگران و به خودم. وقتی که تمایز داشته باشید، ارتباطات سبز و سالم داشته باشید، عزت و احترام مخاطب رو نشانه بگیرید، سطح آگاهی مخاطب از برند شما بالاتر رفته و برند شما یک جهش پیدا میکنه. تم پرکتیکالی هم که دارین میبینید تو این اسلاید براتون آوردم که این سیستم رنگی که دارین میبینین چیه، یعنی استراتژی مناسب، مدل انگلیسیشو براتون آوردم، حالا این توی پرسونال برند میگه استراتژی مناسب، ارزش‌ها، خلاقیت، ارتباطات سبز، بیزینس پلان و تبلیغات، که اینجا توی مدل آقای کاپفرر من براتون آوردم. آقای کاپفرر مدل فرانسوی دارن، یه کتابی هم دارن استراتژی لوکس گرایی، میتونید این کتاب رو هم بگیرید، استراتژی لوکس گرایی اصلا ژان نوئل کاپفرر که یکی از قولهای حوزه برندسازی لوکس هستش در دنیا. ایشون هم میگه اگه هسته اولیه مناسب و متناسبی برای برندت داشته باشی، سبک یا شخصیت پیدا میکنی، سبک یا شخصیت بعدها نکنیم، پوسته اصلی تبلیغاته، همه دنبال اون پوسته اصلی هن. یعنی دنبال برندسازی چی هن؟ اینکه پوستشون رو این کارا بکنن. حالا تو اون مدل هایی که گفتیم بیایم ببینیم توی برندهای بزرگ دنیا چه اتفاقی میفته توی مدل ها. شما دارین کوکاکولا رو میبینید که یکی از معروفترین برندهای دنیا هستش. ارزش کلمه کوکاکولا به اندازه کل درآمد کشور بحرین، بولیوی و کنیاست. یعنی یک سال تمام مردم بحرین و بولیوی و کنیا فقط هوا بخورن، خب تمام درآمدی که در میارن به اندازه کلمه کوکاکولا نمیارزه. این از این نکته. بعد بیایم نگاه کنیم کوکاکولا دی ان ای برندش رو حفظ کرده، ساختار برندش رو حفظ کرده برای آشامیدن، یعنی مایه نیومده چیپس تولید کنه. نگاه کنید آب معدنی داره به اسم دسینی. خیلی جالبه که بدونین که برند اسپرایت و فانتا دو تا برند مطرح برای کوکاکولا هستن. آب معدنی دسینی رو داره، ادوالا رو داره، آب میوه داره، نوشابه انرژیزای فیوز رو داره، چای رو داره، آب جو داره، نوشابه الکلی داره و همه چیزهایی که داره، اما مایه است. یعنی ایش رو حفظ کرد. خب یعنی اومده نوشابه مشکی داره، نوشابه پرتغالی داره، نوشابه لیمویی هم داره، چون خیلی از سیاه‌پوستا ترجیح میدن که نوشابه مشکی نخورن، نوشابه سفید میخورن. خب آیا رقیب دیرینه و همیشگی کوکاکولا که پپسی هست، او هم همین کارو کرده؟ تقریبا بله. اگر کوکاکولا میاد اسپرایت رو تولید میکنه، پپسی میاد چی رو تولید میکنه؟ 7 آپ رو تولید میکنه. خب اگر او آب معدنی دسینی رو تولید میکنه، کوکاکولا هم میاد آکوافین ها رو تولید میکنه، او هم میاد نوشابه انرژیزا میزنه، او هم میاد چای لیپتون رو میزنه، او هم میاد آب میوه تولید میکنه، او هم میاد، ولی او هم دی ان ای شو حفظ کرده. البته که پپسی، کمپانی پپسیکو الان داره تلاش میکنه که وارد فضاهای دیگه هم بشه، مثلا چیپس هم تولید میکنه. روند مدل هایی که دارن اجرا میکنن بر اساس این مدل هستش، یعنی ارزش های اصلی یک سازمان و چشم انداز و هدفش رو مشخص کرده، اصول هدایتیش رو میدونه بر اساس چه بازاریه. مثلا این نکته خیلی به درد ایران میخوره، به خاطر این چی میگه آقا ارزش های اصلی اگه میخوای برند بسازی تو باید بدونی که داری در فضای ایران فعالیت میکنی، اگه قرار تو فضای ایران فعالیت کنی باید بدونی که چشم انداز چیه، شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و کارکردی و رفتار مخاطب و مصرف کننده و بازار چگونه هست. یعنی میاد میگه آقا برند اگه میخواید به نهایتش که به یک تجربه خوب برسید، نه که اصلا اصولا برندها در نهایت زاده میشوند که گره‌گشا باشن و کارگشا باشن تا تجربه و حس خوبی در دیگران خلق کنن. همون جوری که کسی که سوار بی ام دبلیو میشه این حس خوب رو داره، همون جوری که برند ویکتوری سیکرت یا برند ماربورو این رو داره، برندهای لوند این رو دارن، یا مثلا برندهای قیمت‌های های دارن لاکچری این رو دارن، برندهای جذاب آینی مذهبی حتی این رو دارن. پس اینکه به ارزش‌های اصلی تو بدون تو کجا داری تبلیغ می‌کنی، اصول هدایتش رو بدون، مسیرت رو بدون، تشخیص بده. نکته بعدی که داریم تو این اسلاید می‌بینیم، می‌بینیم آقا تو این مرحله که شما رسیدی قولی که داری به مخاطبت میدی تو اون بازار چیه؟ قولت سطحیه یا اون قولی که داری میدی بر اساس معیارهای جامعه است؟ خب این کارم کردی. برای قولی که داری میدی باید ارتباطات سالم داشته باشی و رفتار مناسب داشته باشی تا بتونی تجربه درستی خلق کنی. اینجا نگاه کنی، کمپانی مثالی که اول وبینار باهاتون صحبت کردم، کمپانی پی ان جی رو دارین اسلایدش میبینین، کمپانی پورتیگن اند گامبل که سال 1837 ساخته شد توسط دو نفر به اسم آقای پورتگل و آقای گمبل که درآمدش هم میلیارد دلار هست داریم میبینین. خیلی جالبه، کمپانی پورتگل گمبل خیلی ها نمیدونن که مثلا ژیلت و براون دشمن هم نیستن بلکه برای یک کمپانی هستن، یا اورال بی یا کرس که همه فکر میکنن دشمن همه، برای کمپانی پی ان جی هست که به معماری برند ربط داره که حالا تو کتابایی که معرفی میکنم بهتون میگم. پس ما اون مدل رو هم فهمیدیم که من باید در نهایت به مرحله‌ای برسم که بتوانم خلق ارزش و احساس خوب در دیگران انجام کنم. شما باید تمام برنامه‌تون برای برندسازی باشه که چی؟ خلق ارزش یا نگاه متفاوت و متمایزی در ذهن دیگران داشته باشین. یا مثلا مثال جالبی که براتون اینجا آوردم در صنعت خودرو هستش، اگه دقت کنین می‌بینین که مثلا کمپانی هیوندایی، خب زیر مجموعه کمپانی کیا هست، خیلی فکر می‌کنن کیا و هیوندایی از هم جداه در صورتی که اینها یه مجموعه هستن، یا برند مینی ماینر زیر مجموعه بی ام دبلیو هستش. قطع شد، استاپ کنم. خب ببخشید مشکل فنی پیش اومد، مجدداً سلام. همون جوری که عرض می کردم، مثالی که آوردم براتون برای کمپانی های خودرویی، مثلا نگاه کنید برند مینی ماینر زیر مجموعش برند بی ام دبلیو، یا برند مازاراتی زیر مجموعه فیات هستش، یا مثلا اگه رنو رو نگاه کنید سامسونگ رو داره، عرضم براتون پورشه و اینا آودی زیر مجموعه مثلا، خب من فکر کنم صدا قطع کرد، دوباره یه بار دیگه میگم ببخشید. من راجع به صدا وصله، ولی فکر میکنم صدا نیست. چرا درست الان میگن هست؟ درست شد. خب خدا رو شکر، مجددا سلام، ببخشید اگه صدا بود، مشکل فنی پیش اومد. ازم به زودی داشتیم که راجع برندهایی که معماری برند میگفتیم که چرا معماری های متفاوت در برند ها هستش، برند مینی ماینر زیر مجموعه بی ام دبلیو، مازاراتی زیر مجموعه فیات، و مثلا فولکس واگن رو اینا نگاه کنید، پورشه رو داره، آودی رو داره، از اون بردارین برند های دیگر رو میبینین که مثلا خب دایملر هست یا بی ام دبلیو مینی رو داره. اینها به معماری های برند برمیگره که زیر مجموعه های متفاوتی دارن، مثل کمپانی پروتوگین گمبل که بهتون گفتم کرستو اورال بیو داره یا تایدو داره یا براون رو داره. اینها ساختارهای معماری برنده، یعنی میخوان که همه تخم مرغ هاشون رو توی سبد نذارن، برند های متفاوت میسازن که اگه یک برندی دچار نقصان شد اون برند دیگه ضرر نکنه. فکر می‌کنی این فقط تو دنیا اتفاق می‌افته؟ خیر، اصلا اینجوری نیست. یکی از برندهای مطرحی که توی ایران دقیقاً داره همین سیستم رو پیش می‌بره کمپانی گل رنگ است. اگر بدونید سافلند، اکتیو، اوه، اویلا، فامیلا، کیمبال، بایودنس، آیری، نانسی، اینا همه زیر مجموعه برند گل رنگ هستن. یعنی شما چه اویلا بخرین، چه فامیلا بخرین، چه اکتیو بخرین، چه اوه بخرین، چه سافلند بخرین، دارین گل رنگ می‌خرین. یعنی نکته بهتر، شما وقتی که وارد ساختمان کوروش تو تهران تو خیابون ستاری بشین، شما در واقع وارد گلرنگ شدین، چون کوروش برای گلرنگ هست. پس این ساختار معماری در ایران هم هست، یا برند دورسان همینجوری، دورسا دستبند هم داره، کیف چرم هم تولید میکنه، کافی شاپ هم داره و وسایل خونه هم تولید میکنه. یکی از مدل های اصلی که در دنیا تدریس میشه مدل رولکس هستش، که برای خود کمپانی رولکس هستش، که مدل خیلی مطرحی هستش و بهش خیلی ارجاع میشه. رولکس اومد تصویر ذهنی ساخت از مدل خودش، گفتش که اگه میخوای رولکس باشین و لوکس باشین، جذاب و مانا و دوست داشتنی باشین، باید المان‌های رعایت کنین که پاش وایسین. من این مدل رو چرا آوردم؟ اول ببینیم، بررسی بکنیم. رولکس میگه که مشتری‌های من افراد بالای 45 سالند، ورزشکاران حرفه‌ای هستن و ثروتمندا، چون اصولا رولکس برند گرونی هستش. تصویر ذهنی از اینکه رولکس اسمش میاد یا برند ریکالش چیه، تصویر ذهنیش چیه؟ وقتی رولکس به ذهنتون میاد، شیک، لوکس، موفق، جذاب، کلاسیک، ساده است و زیباست. سکسوالیته داره، یعنی جذابیت حسی داره. خب ورزشیه. چرا؟ چون تو گلف و تنیس و شنا که ورزش‌های گران قیمتی هستند تبلیغات میکنه و هر جایی تبلیغ نمیکنه، چون میدونه مخاطبینش کجاست. عملکرد رولکس وقتی میشنوید میبینید که دقیق، متفاوت، گران، خدمات جاودانه و پس از فروش خیلی خوبی داره. و مهمتر از اون، عملکرد رولکس اینه که به خاطر اینکه طلا و جواهر توش به کار برده شده. اگه نه ساعت 12 رو ساعت سواج همون قدی درست نشون میده که ساعت رولکس 12 رو نشون میده، تفاوتی در این نداره. تفاوتش در جذابیت و قدرت و عیار اون برنده، پاور آف برند، قدرت برند. یه نکته ای که داره و مدل رولکس رو معروف کرد، بحثیه که ما اولش اگه یادتون باشه راجع به آقای کومار صحبت کردیم. آقای کومار میگفتش که آقا شما در نهایت بزرگترین برندهای دنیا هم که باشید، هستن کسایی که از شما متنفرن. دقیقا نکتش همینه. مدل رولکس، رولکس میگه که آقا شما اگر رولکس هم که باشید، یعنی تاپ ترین برند دنیا هم که باشید، آقا کریستیانو رونالدو، مسی، بهترین بازیکن دنیا، خب هنوز هم که هنوز یک سری افراد هستن که میرن زیر پیجش فوش میدن بهش، تو فکر کردی کی؟ خب پس شما اگه رولکس هم باشی، یه تاپیک از تو مدل رولکس هست، میگه که نکته منفی، شما باید همیشه این رو یادتون باشه. مثلا ما توی پرسونال برند یا برندسازی شخصی همیشه میگیم، آقای تام پیترز میگه حواستون باشه که شهرت رو با برندسازی شخصی اشتباه نگید. شهرت از جنس عیار و اعتباره. خب حالا من همیشه خودم هم مثال میزنم، کسایی که دارن نشه برآیندی هستن و دارن میبینن، خودشم چون میدونه، من همیشه توی یک از پرسونال برندهایی که توی اکوسیستم مثال میزنم، خود عادل طالبیه. یعنی عیارش، اعتبارش، جنس صداش، عینکش، نمیدونم کچل کردنش، همیشه هست و همیشه وقتی که هست دوچار عیار و اعتبار و احترام. خب این پرسونال برند از کجا میاد؟ از جنس تداوم میاد، از جنس پایستگی میاد، از جنس بایستگی میاد، در اکوسیستم بودن میاد، در سبز بودنش میاد، در تعاملاتش میاد، در ارتباطاتش میاد. اصلا ما توی برند شخصی همیشه میگیم هیچ وقت دنبال تعادل نباشیم. تعادل یعنی تعامل و نه تقابل. خب اگر من تعامل داشته باشم، برندم دچار عیار همیشه. پس اگر رولکس هم که باشی، مشهور هم که باشی، در نهایت نکته منفی داری. برای همینه که میگم برندسازی شخصی و برندینگ شخصی، ما تو برند شخصی هم داریم، مثلا میگم شهرت نیست، برند شخصی معروف بودن و مشهور بودن نیست، مطلوب بودن است، محبوب بودن است، مقبول بودن است. خب پس یه نکته که تو این مدل داره، میگه که آقا اگه رولکس هم بشی، یک سری افراد هستن که به تو نکته منفی میگن، میگن تو تجملگرایی، فخر فروشی. و این نکته بعد دیگه داره، تو رولکس هم که باشی، مدل تقلبیت زیاده و نمیتونی کاریش بکنه. آیا برندها اشتباه نمی کنن؟ در دنیا شما که این همه توضیح دادین، چرا برندها اتفاقا وقتی تو برند میشی بزرگتر میشی، اتفاقا برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن، برندهای بزرگ اشتباهاتشون خیلی بزرگتره. من چند تا نمونه از بزرگترین اشتباهات برندهای دنیا رو براتون آوردم. یه کتابی هم انتشارات سیته هستش که بله آها کتابا رو میگم. یه کتاب خیلی خوبی که میتونید شروع کنین، یه کتابی هستش که اول به نظرم از بازاریابی شروع کنین، کتاب بازاریابی آقای کاتلر و آرمسترانگ هست، انتشارات آموخته، ترجمه آقای بهمن فروزنده. کتاب بعدی مدیریت استراتژیک برند هست، آقای کوین لینکلر، انتشارات سیته، کتاب بسیار خوبیه. هفت گام برندسازی آقای دکتر مقدم، دوست خوبم، کتاب خوبیه. کتاب برندسازی انتشارات ایده آقای دکتر سلطان علی، کتاب بسیار خوبیه. اینها میتونم بهتون کمک کنه. وبسایت interbrand.com وبسایت خوبیه و وبسایت entrepreneur.com هم وبسایت کارآفرینی دنیا، یا انجمن AMA.com American Marketing Association هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. مقالات بیشترم که توی وبسایت هم از OMBC میتونید برید نگاه کنید. یکی از بزرگترین شکست‌های دنیایی که براتون آوردم تو برند تو اتفاق میفته از همین المان‌ها شکل میگیره. مثلا نگاه کنید کولگیت که دارین پایین سمت چپ می‌بینین، بسیار مسواک‌ها و نخ دندون‌های طعم نعنایش در آمریکا معروف بود. کولگیت اشتباه بزرگ و تکرار نشدنی رو انجام داد و گفتش حالا که من آدامس نعنایی و خمیر دندون نعنایی و همه چیزای نعنایی داره می‌فروشه، بیام لازانیا تولید کنم. این یکی از خنده‌دارترین و بزرگترین اشتباه‌های تاریخ حوزه برندسازیه که کولگیت اومد کنار خمیر دندون‌های نعناییش لازانیای نیم‌پز گوشت گذاشت که به خاک سیاه نشست، یعنی به مرحله‌ای رسید که مخاطب نمی‌دونست چرا باید وقتی داره خمیر دندون نعنایی استفاده می‌کنه مثلا یاد کولگیت مثلا تو ماکروفرش مثلا لازانیا بخوره. یا یکی از بزرگترین اشتباهات دیگه رو آمازون انجام داد. آمازون اومد با اپل رقابت کنه و گوشی تلفن تولید کرد، شکست خورد. کمپانی بیک که عطر تولید میکرد و خودکار تولید میکرد، فندک تولید میکرد، تو خودکارهاش اومد یه اشتباه بزرگی انجام داد و اومد برای خانومها خودکار تولید کرد که شکست بزرگی بود، چون در نهایت فهمیدش که خودکار خودکاره و برای خانومها آقایان خیلی متفاوت نیستش که خودکار مردونه دستشون بگیره یا خودکار زنونه. یکی از بزرگترین شکست‌های دیگه کمپانی هالی دیویدسون، موتورهای هالی دیویدسون انجام داد که اومد عطر تولید کرد که کسی نخرید. و بزرگترین اشتباهی که هستش تو کتاب‌ها بلک کوکاکولا هست. قبل از اون بعد از اون شکست بزرگ کوکاکولا اومد دوباره شکست دیگه رو تجربه کرد، اومد نوشابه‌ای با طعم قهوه، گازدار و مشکی تولید کرد که اصلا جذاب نبود و نفخ. دلیلش چیه؟ تو این مدل آخری که یکی مونده با آخری که میخوام بهتون درس بدم، دلیلش نهفته است. چرا؟ به خاطری که همیشه بزرگان برندسازی مثل آقای کلر اعتقاد داره که میگه که برندها باید احساسهای مردم رو درگیر کنه. من همیشه خودم میگم احساساتی تبلیغات نکنید، احساساتی برندسازی نکنید، اما برندسازی احساسی کنید. احساس دیگران رو درگیر کنید اما بر اساس واقعیات. مدل اپیک، مدل تخصصی که الان دارم بهتون درس میدم و کمتر درس داده میشه، مدلیه که برای آقای جیمز هامونت هستش، راجبه عناصر کلیدی حوزه برندسازی داره صحبت میکنه. اگه دقت کنید کامل به تصویر داره نشون میده که شما باید چه مراحلی رو طی کنید تا برندسازی درستی داشته باشه. اولین المان در مدل اپیک اموشن هست. میدونید که واژه اموشن از واژه انرژی این موشن اومده، فعالیت ها و احساسات که خلق و خوی انسان ها رو تشکیل میده. مثل واژه‌ای که حالا ما خیلی ها نمیدونم، مثلا مثل واژه آکبند. واژه آکبند هم UK بندت بوده که بعدا آکبند شده. داره میگه احساسات دیگران رو تحریک کنید ولی برندسازی احساسی نکنید، هیجانی و نوسانی نباشین، فلکچویشن و فیور نداشین. وقتی که این کارو کردین ارتباطات سبز و سالمی داشته باشین، یعنی انتقال پیامتون توی شبکات من داره یک پارچگی باشه، یعنی آقا من میخواهم SEO کار کنم، دارم رو SEO کار میکنم، حالا بحث سوشیال مدیا و پرفورمنس و دایرکت مارکتینگ و بروشور و SMS هم دارم، اما بر اساس چه ارتباطاتی، بازار من چه چیزهایی میخواهد و چی کار میخواهد بکنم. این کارم کردم. یکی از المانهای مهم دیگه در برند نوآوری و خلاقیت. یعنی که من اگر میخواهم پویا باشم، افزایش طول عمر داشته باشم، نباید ایستا باشم. اصولا سکون در هر جنس و نوع از برندسازی باعث باختن شما میشه. یعنی آبم که باشه راکت باشه میگن شما باید پویا باشید، باید خلاق باشین، باید در حرکت باشین، چه برند شخصیتون، چه در ارتباطات شخصی و فردیتون، چه در ارتباطات شغلی و کاریتون. خب المان بعدی پرسپشنه، این چیزی که احساسات دیگران به واسطه حواس پنجگانه به مغز میرسه. شما چه حسی در برند خلق میکنید؟ شما چی کار دارین میکنید که این حس شما جذاب بشه؟ یعنی شما المان‌های برندتون بر اساس چه چیزیه؟ اونجا میرسیم به مدل آقای آکر، آقای دیوید آکر، پدر علم نوین برند و بهش میگن پیامبر برندسازی. مدلی که داره در سال 1991 به اسم برند اکویتی همین اشاره رو میکنه، میگه شما آگاهی از برندتون رو ببرین بالا، تداعیات برند مناسبی داشته باشین، وفادار کنید مشتری رو به خودتون، کیفیت داشته باشین، خلاقیت داشته باشین، همه این کارها رو که بکنید، اگه در ارتباط سبز و سالم، خب یک پارچه همین IMC هست، Integrated Marketing Communication، بازاریابی یک پارچه، ارتباطات بازاریابی یک پارچه، که فکر میکنم آقای دکتر محمدیان هم استاد عزیزم یک کتاب خیلی خوب دارن راجع به این موضوع. دقیقاً همین رو میگه، میگه شما ریتمتون رو اگه حفظ کنید و بپذیرید که برندسازی یک شبه اتفاق نمیافتد و زمان بر است و لانگ ترم است و طولانی مدت است و نیاز به صبوری دارد، خب و نه فقط تبلیغات، خب میتونید ارزش ویژه خلق کنید. ارزش ویژه رو چگونه میتوانید خلق کنید؟ تمام اون چیزی که امروز باهاتون صحبت کردم میخوام تو اسلاید آخر به شما بگم. مدل کوین رابرتس، از آقای کوین رابرتس هستش که ایشون یک واژه جدیدی خلق کردن در حوزه برند سازی به اسم فرابرند، لاو مارک. همه اون چیزی که امروز گفتم و سعی کردم خیلی خلاصه اون چیزایی که لازم هست رو بهتون بگم در این زمان کوتاه، این که بدونید که برند یک موجود زنده است که نیاز به حمایت داره، نیاز به رسیدگی داره، قطعا نیاز به خلاقیت و نوآوری داره و هیچ وقت برند شدن رو با شهرت اشتباه نگیرید. اگر برند رو با شهرت اشتباه بگیرید درگیر هوس‌ها و کالاهای معمولی میشید. مگه نگاه کنید مدل رو، آقای رابرتس تو مدلش رو کاملا آورده، میگه شما بعضی وقتا کالای معمولی هستید که احترام و احساس پایین نسبت به شما، بعضی وقتا احترام پایین، احساس خیلی زیاد میشه هوس، بعضی وقتا میتونیم مثل بالا سمت چپ احترام بالایی دارین، احساس کمی دارین، میشین برند. اما شما اگه بتونید تلاقی این دوتا نمودار رو، یعنی احساس خیلی بالا به یک برند، چه جغرافیایی، چه شخص، چه مکان، چه کتاب، هر چیزی که دارین فکر میکنین که قابلیت برند شدن رو داره، در سبک زندگی آدم ها اثر داره و میتونه بالاتر از یک محصول معمولی باشه که برند باشه و قیمت بالاتری داشته باشه و جذابتر باشه، اگر بتونید احترام مخاطبین خودتون رو به سطح بالا ببرید و احساس بهتری نسبت به شما داشته باشن و برای شما احترام قائل باشن در حد اعلی، شما به واژه‌ای میرسید به اسم فرابرند. امروز دنیا دنیای فرابرند هاست. یه زمانی بودش که عصر آمریکا بودش که توی دوران آمریکا دهه اوایل 1900 آمریکا داشت صنعتی میشد، دنیا دنیای صنعتی بود، بعد تولید کردن آمریکایی‌ها وقتی محصولی رو تولید کردن نمی‌دونستن چیکار باید بکنن، عصر فروش و بازاریابی شکل گرفت، مارکتینگ شکل گرفت. بعد از اون که فروش کردن دیدن که فروش داره اتفاق میفته، باید یه چیز جدیدتری باشه، برند اومد، الان فرابرند اومده و امروز دیگه دنیا دنیای تجربه هاست، دنیای حس خوب ساختن، دنیای تجربه خوب ساختن برای مخاطب هست. من سعی کردم که اون چیزی که لازم هست رو بهتون بگم. ببخشید اگه تونتون شد، امیدوارم که فیلم رو دوباره ببینید، ریفرنس هایی که بهتون دادم رو مطالعه بکنید. تنها چیزی که میتونم بهتون بگم، با تجربه خیلی کمم قطعا درس بس دادم خدمت همه شما. بازم تشکر میکنم از دوست خوبم آقای عادل طالبی که دعوت کرد، خیلی لطف داره به من همیشه از نشه برایند. سعی کنید که اگر قراره یک فرایند برندسازی داشته باشید که مفید باشه براتون و جذاب باشه و کار بکنه براتون، چند تا المان رو در ایران یادتون باشه. فقط به دنبال تبلیغات نباشید، صبور باشید، کیفیت و خلاقیت و نوآوری رو فراموش نکنید اصلا، و سعی کنید که با مطالعه و علم برین جلو و نه فقط تجربه. تجربه در کنار علم کلید پیروزیه. خیلی خوشحال بودم که در جمع شما بودم. میتونید منو حالا سوالایی که دارین رو هم میتونید برام بفرستین تو شبکه‌های اجتماعی omvc.ir، اینستاگرام من هست، ایران برندینگ کانال تلگرامی من هستش که مطالبم رو، اسلاید هامو یا مقالاتی که دارم در حوزه برند رو اونجا میذارم براتون. وبسایتم هم که omvc.ir هستش که میتونید فیلم های من رو به صورت رایگان آموزشی دانلود کنید. تو قسمت مقالات و ویدیوها و اینستاگرام هم که OMC هستش که خوشحال میشم که همراه من باشین یا اگه سوالی دارین مطرح کنین. در صورت براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سعی کردم که خلاصه مدل ها رو بهتون بگم، مدل های روز رو بهتون گفتم و کاربردی و مدل های اصلی، و اینو یادتون باشه که من کلیات رو به شما گفتم. کورس برند بالای 30 ساعت زمان نیاز داره، ولی سعی کردم که آن چیزهایی که بیس های اولیه دانش برند هست و مدل های اولیه هست رو به شما بگم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که هر جا هستین بدرخشین. شب و روزتون ما خیلی خوشحال شدم. روز بخیر.